صالح الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولو أبدل قدس سره هذه الآية بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل کان اولا. بحثی که با شما دوستان داشتیم راجع به ادله خیار قبل بود. به چه دلیلی اگر کسی در معامله گول بخوره و کلاه درش بره میتونه معامله رو به هم بزنه و میتونه امضا کنه؟ تکرار میکنم، دیروزم گفتیم صحبت سر بطلان نیست که باطله، صحبت سر گرفتن عرش هم حواستون باشه، بحث عرش در خیار عید مطرحه. نه، فقط همین، میتونه کلن امضا کنه اگر دلش خواست و میتونه کلن به هم بزنه. مثلا اگر مشتری هست پولش رو از فروشنده بگیره و جنس رو پس بده. یک دلیل دیروز گذشت که به نظر شیخ تمام نبود، و اما دلیل دوم آقایون که می فرماین ای کاش جناب علامه هم به این دلیل تمسک می کرد، همون قسمت اول آیه دیروز جناب علامه به الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم تمسک کرد. شیخ انصاری میفرمایند ای کاش به جای این قسمت دوم اون قسمت اول آیه رو تمسک میکرد، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. از این آیه استفاده کنیم که اگر کسی معامله کرد کلاه سرش رفت میتونه به هم بزنه. بیان مطلب اینه، شما یه صغرا میخواد یه کبرا، بیشتر که تو استدلال لازم نداریم که اینجور بیان کنیم. بگیم که آقا اگر کسی معامله بکنه و کلاه سرش بره، جنس 100 تومن رو بخره 200 تومن، اگر مسلط باشه در فسق، در اینجا اکل مال به باطل نیست. فوقش اون کلاهبردار میگه آقا خیلی ناراحتی، بیا پس بده. ما که چیزی نگفتیم که، گردن ما از مو باریکتر به قول معروف. ولی اگر مثلا خریدار، تو مثال ما همیشه مشتری رو فرض میکنیم کلاه سرش رفته، اگر کلاه که سرش رفته و مسلط در فسخ هم نباشه، پولی که اون اضافهی که بایه گرفته در واقع اکل مال به باطله. پس این طور میشه گرفتن پول اضافه از مردم از روی کلک و حیله با عدم تسلط اونها مصداق روشن اکل مال به باطله. این صغرا و هر اکل مال به باطلی در شریعت حرامه و درست نیست. پس گرفتن پول اضافه به این شرط که مردم حق نداشته باشن درست نیست. ولی اگر نه، طرف هر زمانی خواست تا تصرف نکرده بیتونه فسق بکنه، دیگه مصداق اکل مال به باطل نیست. خب این استدلال خیلی ساده، هم صغراش روان و هم کبراش. فقط دوستان یه مشکل اینجا هست، دقت کنید، عبارتم خیلی تلگرافیه، و اون اینه که لازمه این استدلال اینه که اگر کسی مثلا جنسی خرید و کلاه سرش رفت، ولو هنوز خبرم نشده، اقدامی هم نکرده، چون کلا سرش رفته دیگه واقعا، ولو خبر نداره، پول اضافه‌ای که بایه گرفته اکل مال به باطل باشه. در حالی که فقها این فتوا رو نمیدن. اینجاست که میگم باید یه مسئله از خارج بدونید تا این عبارت حل بشه. اگر یه نفر جنسی گرون داد به یه آقایی، اینطور نیست که نتونه تو این پول تصرف کنه. یه جنس 100 تومانی داد به من و شما 200 تومن. ما هم هنوز خبر نشدیم، مراجعه نکردیم. آیا فروشنده میتونه در این پول تصرف کنه یا نمیتونه؟ بله مسئلتون چی جواب میدید به مردم؟ بله میتونه تصرف کنه، اکل مال به باطل نیست. بله اگر مشتری مراجعه کرد اعتراض کرد باید پولشو پس بده، حالا یا عین پولو پس بده یا مثل قیمتشو بده. ولی اینطور نیست که تا مراجعه نکرده نتونه فروشنده تو مثال ما تصرف بکنه. حالا اینجا این اشکال پیش میاد که اگر فروختن به گرانتر تو مثال ما اکل مال به باطله، پس ولو مغبون مراجعه هم نکند ولو خبرم نشه نباید فروشنده بتونه تو ثمن تصرف بکنه. ایشون میگن خب این مسئله رو فوقش میگیم با اجماع خارج شده، وگرنه اگه ما بودیم و آیه، تکرار میکنم، اگر ما بودیم و آیه میگفتیم هر کس معامله کرد و سر طرف مقابل کلاه گذاشت ولو او هنوزم خبر نشده مراجعه نکرده چون اکل مال به باطله حق تصرف نداره، ولی چون اجماع داریم که حق تصرف داره تصرف کنه. اما از بعد از این که مراجعه کرد و درخواست حق فرض کرد دیگه نمیتونه اون کلاهبردار اون قابل تصرف بکنه. پس این آقایون استدلال به آیه و اینم یک اشکال و یک جواب. لکن مشکلی که اینجا هست و اینی که به اصطلاح ریسیدیم پنبه میکنه اینه که طبق آیه ولا تأکلوا، سوال میکنم از شما، بنابر چی شد؟ بنابر این شد که اگر کسی معامله کرد و کلاه سرش رفت بتونه فرض بکنه. اما ادامه آیه رو دقت کنید، الا ان تکون تجارتن ان ترازن میکن، مگه تجارت ان تراز باشه که اشکال نداره. و ما دیروز گفتیم این اشکال رو حرف شیخ دیروز میاد، و ما دیروز گفتیم که معامله مغبون معامله ان تراز هست. یادتونه درست دیروز یک کسی میگفت از رو رضایت نیست، شیخ فرمود نه تساوی دایی هست اما شرط نیست، ولذا معامله‌ای که مغبون انجام میده ولو خبرم نداره از تجارتن انتراز خارج نیست. لذا بر علامه اشکال گرفت که شما به این آیه نمیتونید تمسک کنید، معامله مغبون رو بگید حق پس داره. حالا شیخ انصاری میگه بر اساس حرفی که ما دیروز زدیم و گفتیم که معامله مغبون مصداق تجارت انترازه، قهرن این مشکل پیدا میشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. به مقتضای این قسمت از آیه معامله مغبون نگید باطله، معامله غیر منجزه حق فرض داره. به مصداق این که تجارت انترازه معامله میشه معامله لازم. لذا صدر آیه دلالت میکنه بر حق خیار، دیل آیه دلالت میکنه بر عدم حق خیار. تعارضا تساقطا، هر دو هم آیه هستیه، نمیتونه بگیم که سندش چجوریه، کدوم مشهوره کدوم، اینا که نیست دیگه، هر دو آیه هست. وقتی تعارض کرد از شما سوال میکنم باید مراجعه کنیم به اصل در بیل، اصل در معاملات. بپرسم اصل در معاملات لزومه یا جوازه؟ لزومه. خود شیخ انصاری تا الان دو بار مفصل بحث کرده و هر دو بارش هم خوندید. مرحوم شیخ یه دفعه سال گذشته یه دفعه سال قبلش خوندیم که ایشون معتقد است به اصل لزوم در معاملات. حالا میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. مستثنا و مستثنا من در تعارض هستن، به اینه که اون عموم داره این خاص. اما اگر یک مورد رو هم مستثنا گرفت هم مستثنا من، اون چی؟ اینطوریه، یک مورد رو معامله قطعیه به مقتضای این که اکل مال به باطله لا تاکلو میگیردش، به مقتضای این که تجارتا انترازه الا انتکون میگیردش. خب این که نمیشه. شهریتون قرد کنن حتی شد، یعنی آیه میخواد بگه اکل مال به باطل، اصلا نه استثنای منقطعه نه متصل. نمیخواد بگه اکل مال به باطل همه جا اشکال داره الا اینکه تجارتا انتراز باشه. نمیشه اکل مال به باطل باشه و صحیح باشه. باطل یعنی چیزی که شارع امضا نکرده. اکل مال به باطل اینه معناش. باطل یعنی چیزی که شارع رد کرده. نمیشه که اکل مال به باطله، یعنی اکل مال به اینه که شارع رد کرده ولی شارع امضا کرده. لذا اینو مسلم نگید. نمیشه اکل مال به باطل اما شارع امضا، هر چی شارع امضا کنه حقه. ولو عبدل قدس سرو، ایشون میگن اگر جایگزین میکرد جناب علامه این آیه را، روشن دیگه همون الا ان تکونه تجارتا که دیروز خوندید، اگر این آیه رو تبدیلش میکرد به این آیه، البته این یک آیه حساب صدر ذیله، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کان اولا. چرا کان اولا؟ به این بیان اول بیانش میکنه چرا اولاست که نداره، چون خب اونو دیروز قبول نکردیشون، دیروز رد کرد، اما امروز تمایل داره که قبول کنه، ولذا بچه اولویت نداره اینجا، اما توضیح داره. حالا میخواد براتون توضیح بده. بناءً علی ان اکل المال علی وجه الخدع به بیع ما یساوی درهمن به عشره مع عدم تسلط المخدوع بعد تبین خدعهی علا رد المعامله و عدم نفوذ رده اصل الماله بالباطل. تا اینجا یک نفس بخونید. میگیم که اکل مال، اگر کسی مال مردم رو بخورد از راه کلک به چیه؟ به این که بفروشد. ایشونم باز بایر رو کلاهبردار حساب کرده، مشتری رو مغبون، همون مثالی که ما زدیم، بفروشد چیزی که مساوی یک درهمه به ده درهم، یه چیزی یک درهم میارزه بده به ده درهم. بعدم بگیم مسلط نباشد مخدوع، یعنی مغبون، بعد از روشن شدن حیله‌ای که باهاش شده در رد معامله، و نافذ نباشد ردش. آقا چنین اکلی، بخونید، اکل المال بالباطل. البته اما مع رضا بعد از تبیین ذلک، ولی اگر راضی شد به همین وضعیت بعد از اینکه روشن شد که کلا سرش رفته، نه دیگه، فلا یعد و اکلا بالباطل. پس معامله قبلیه اگر حق رد داشته باشه طرف، اکل مال بالباطل نیست. اگه لازم باشه حتما اکل مال به باطله. و مقتضی آیه و این کان حرمت الاکل حتی قبل تبین الخیر الا انه خرج بالاجماع. آیون این و مقتضی آیه رو ما از خارج خیلی توضیح دادیم، جواب سوال مقدر قرار دادیم که آقای شیخ انصاری پس طبق این آیه اون کسی که معامله قبلی انجام داده، طرف مقابل مراجعه هم که نکنه، نه اینکه اکل مال به باطله، نباید تصرف بتونه بکنه، با اون که همه میگن میتونه تصرف کنه. میگه مقتضای آیه اگر چه همینه که شما میگید حرمت اکل است، منظور از حرمت اکل آقا این یعنی تصرف ها، حرمت تصرف، حتی قبل از روشن شدن کلک و حیله، الا اینکه این صورت خارج شده به اجماع، یعنی قبل از تبیین خیر، و قبل از مراجعه مقبون و بقیه ما بعد اطلاع المقبون و ردیه للمعامله، صورتی که مطلع بشه مقبون و بیاد اعتراض بکنه، اینجا دیگه میشه عکل مال به باطل. لاکن آقا این دو سخط رو گفتیم، اما مشکل این آیه اینه، لاکن یعارض الآیت ظاهر و قوله تعالی الا ان تکون تجارتن انتراز. از خارج گفتم براتون معامله قبلیه چون مصداق تجارتن انترازه خب لازمه، چون مصداق عکل مال به باطله لازم نیست، خب اینا با هم تعارض میکنن. لذا میگه ظاهر قول خدای متعال الا ان تكون تجارتاً با این آیه معارضه میکنه. البته بنابر اون چیزی که دیروز گفتیم من عدم خروج ذالک عن موضوع ترابین، خارج نمیشه این ذالک رو به چی میزنید؟ این که معامله قبلی هست، صرف این که معامله قبلی هست خارج نمیشه از موضوع ترابین. پس صدر آیه میگیردش، ذیل آیه هم میگیردش. فمع تکافؤ یرجع الى اصالت اللزوم، وقتی که این دوتا تعارض کنن آیه کلن از دلالت ساقط میشه، شک میکنیم، اصالت اللزوم میگه معامله قبلیه لازمه. البته در حد این آیه عدلیه رو بعدن بررسی میکنیم. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید و استدلال به آیه و اشکالش تمام شد. و اما این یک خطی که داریم، من اولا بخونم ببینم همه این نسخه ها، چون این یک خط یه مقدار معطلمون میکنه ها، بحث هم داره، ببینم همه این نسخه ها اینجوری یا نسخه ها فرق میکنه. عبارت رو نگاه کنید، الا ان یقال ان ترازی مع الجهل بالحال یخرجو، یا یخرجو، شما یخرجو دارید یا لا یخرج؟ بله ها، هیچ کدوم نسخه لا یخرج نیست، نه پایین کار نداشته باشید، نسخه متنتون لا یخرج نیست. بسیار، یخرج عن کون اکل القابن لمال المقبون الجاهل اکلا بالباطل. ببینید آقایون این که گفتن این بله لا یخرج، بله حالا ما ناشاریم دیگه، حالا هر تاش باشه معنا کنیم که دوستان عبارت درشون حل بشه. ببینید آقایون، این الا ان یقال، متوجه شدید که گیر ما کجاست؟ که بعضی از نسخه های مکاسب یخرجه هست و بعضیش لا یخرجه، این خیلی فرق داره دیگه، نفی اثبات. اگر یخرجه باشه مطلبش رو من میگم، بعد ارتباطش دیگه با شما. اگر یخرجه باشه اینطور میشه، میفرماد که بگیم آقا عکل مال به باطل، نگفتیم که معامله قبلی مصداق عکل مال به باطله، از اون بر مصداق تجارت انترازم هست، ولی فرض اینه که این آدم معامله رو که از روی اکراه انجام نداده، درسته جاهله، نمیدونه داره کلا سرش میره، مثلا مشتری، ولی به هر حال راضی هست به این معامله. همین رضایت به معامله باعث میشه که این معامله دیگه عکل مال به باطل نباشه. خب آقایون اگر عبارت این باشه، این عبارت این وسط ارتباطش شکاره است. ببینید آفرین، ما نگفتیم که صدر آیه معامله قبلیه رو میگیره، ذیل آیه هم میگیره، ولذا با هم جمع نمیشه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، مراجعه به اصل لزوم میکنیم. این الا میخواد رفع تعارض بکنه، بگه آقا چون در معامله قبلیه رضایت هست، قهرن لا تاکلو شامل معامله قبلیه نمیشه، اصلا این معامله رو نمیگیره. الا ان تکون تجارتا این معامله رو میگیره، قرآن دیگه تعارض نیست، صدر آیه این معامله رو نمیگیره، ذیل آیه میگیره. البته دیگه نمیشدن به این آیه اصلا توسط کنیم. میدونید دیگه وقتی صدر آیه نگیره این معامله رو دیگه نمیشه توسط کنیم. اگر یخرجو باشه که نسخه های ما هست، قهرن الا رو بزنید به تعارض میکنن، به تکافو میکنن، در واقع میشه جواب لاکن. ما گفتیم تعارض میکنن، حال میخوایم بگیم تعارض نمیکنن. اما اگر لا یخرج باشه آقایون، که من بعید نمیدونم اونم درست باشه، چنانچه مرحوم سیدم تو نسخش لا یخرجه، عبارت اینطور میشه، راحت ترم معنا میکنیم. ما نگفتیم معامله قبل میگه داخل در صدر آیه هست، داخل در ذیل آیه هم هست، اون تجارتا انترازه. بگیم نخیر، این آدم چون بدون توجه راضیه، چه بسا اگر بدون کلاه داره سرش میره راضی نیست. بدون داره کلاه سرش میره چه بسا راضی نباشه. قهرا نمیتونه میگیم داخل در ذیل آیه هست، نخیر اصلا داخل در ذیل آیه نیست. حالا عبارت رو نگاه کنید، از این تکه فارغ بشین. الا انیقال، مگر این که یه رندی این جور بگه، بگه ترازی، منظور ترازی مقبون ها، ترازی مقبون به معامله با جهل به وضعیت، چون جاهلی که داره کلا سرش میره دیگه. دیروز گفتیم اگه عالم باشه که مقبون نیست، که رضایت مقبون با جهل به وضعیت خارج میکنه از این که اکل قابن مال مقبون جاهل را اکل به باطل باشه. نه، اکل مال به باطل نیست. آقا بقیه رو با خودتون، وقتی اکل مال به باطل نشد دیگه داخل در صدر آیه نخواهد بود تا بحث تعارض پیش بیاد. پس اگر آقایون یخرجو باشه یادداشت کنید، الا میخوره به لاکن یا آرزو، جواب لاکن یا آرزو میشه. اگر لا یخرج باشه، حال براتون معنا میکنم، الا ان یقال که ترازی مقبون با جهلش به وضعیت، چون نمیده داره کلا سرش میده، خارج نمیکنه از اینکه اکل قابن مال مقبون جاهل اکل به باطل باشه، بلکه میفته داخل صدر آیه و دیگه داخل در ذیل آیه نیست. این هم آقا نسخه ای که لایخرج باشه. حالا دیگه اشکالات و اینها مرحوم سید داره، محشین دارن، اونجا وارد بشه. بخون وارد این اشکالات بشیم، عبارت هم امروز سنگین پیش نمیریم، کفایت میکنه. بگذرم، یه سوال دوستان از شما میکنم. این سوال کردن ها برای اینی که بر عبارت مسلط بشید، ببینیم که تا اینجا چه کردیم و چه کاری در پیش داریم. از شما سوال میکنم، یه خلاصه گیری. بالاخره شیخ انصاری استدلال به آیه رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ خب خیلی شیخ حرف زد، جمعش این مقدار مشکله. ذیل آیه رو که دیروز نپذیرفت، اگه دوستان نبودن بعضی ها، اون دیگه درست دیروز رو باید مطالعه کنید. ذیل آیه رو که قبول نکرد، صدر آیران که امروز مطرح کرد با لاکن یعارض چه کارش کرد؟ خرابش کرد. البته با الا هم یقال دو دفعه زندش کرد، البته رو نسخه که یخرجو باشه. خب این نتیجه که تا اینجا میگیریم. حالا دوستان یه بیانی دیگه ایشون داره برای استدلال به این آیه که کاملا با گذشته فرق میکنه. اینجور بگیم چطوره؟ خوب دقت کنید آقایون. بگیم که آیه ترازی، منظور از آیه ترازی، الا ان تکون تجارتن ان ترازن منتون. خب این آیه آقایون مسلم دلالت هم میکنه بر لزوم دیگه، میگه هر معامله که از روی رضایت باشه دیگه لازمه. خب این آیه اگر یک جا طرف گرانتر خریده باشه ولی آگاهانه گرانتر خریده، عبارت داریم تصرف میکنیم حواستون باشه. آقایون اگر یک جا طرف جنسی رو گرانتر بخرد، آگاهانه هم گرانتر بخره، اینجا خیار قبل داره یا نداره؟ بله، اصلا مصداق قبل نیست دیگه. خب بگیم این آیه شامل این صورت میشه، چون خودش اقدام کرده و چون خودش اقدام کرده خیارم نداره. اگر گفتیم این صورت خیار نداره، یه سوال دیگه ازتون میکنم، اگر احتمال بده که داره کلا سرش میده، این چطور؟ نرخ بازار دستش نیست، چون اکثر معاملات اینجوریه، احتمال میده خیار قبل، احتمال میده کلا سرش میده، احتمال هم میده نمیده. اینجا خیار قبل داره یا نداره؟ شما الان میرید تو بازار بعد از درس مکاسه، احتمال میدید این لباسی که دارید میخرید این آقا 10% داره بهتون گران میده، ولی یقین ندارید. بعدش هم معلوم میشه همینطوره، اتفاقا 10% گران داده، شما حق فصل دارید یا ندارید؟ اینجا آقایون علما میگن حق فصل داره، توجه کردید؟ صورت یقین چون خودتون اقدام دارید میکنید حق فصل ندارید، اما صورتی که احتمال میدید داره کلا سرتون میره، اما در این حال میخرید، میگید حالا میخرم چی میشه؟ یه چیز میشه. بعدش اتفاقا مشخص میشه که بله کلا سرتون رفته. آقا اینجا تمام آقایونی که گفتن خیار قبل داریم صورت جهل رو گفتن، این صورت رو هم گفتن. خب دقت کنید، آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض، اگه ما باشیم این آیه میگه این آدم چون از روی رضایت معامله کرده، احتمال کلاه هم میداده ولی در عین حال اقدام کرده، باید بسوزد و بسازد، این معامله لازمه. اگر اینو گفتیم لازمه به عدم قول به فسق، صورتی هم که جاهل محض بوده خیال میکرده هیچ کلا سرش نمیره، اینم میفته داخل در آیه، اینم باید بگیم خیار نداره، چون هر که گفته خیار هست یا مطلقا گفته خیار هست یا مطلقا گفته خیار نیست. هیچ که نگفته صورتی که احتمال میدی داری گران میخری خیار نیست، صورتی که فکر میکنی داری به قیمت عادلانه میخری خیار هست. نخیر، علمایی که ما داریم همشون گفتن اگه معامله کلا سرت رفت چه فکر میکردی عادلانه داری میخرید، چه احتمال میدادی که داره کلا سرت میره، هر دو صورت حق پس داری. خب اگر آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض، صورتی که انسان احتمال میده کلا سرش میره بگیره و بگه معامله لازمه، صورتی هم که انسان فکر میکنه عادلانه داره میخره باید بگه لازمه. خب این زیر آیه. میام سراغ صدر آیه. خوب دقت کنید، صدر آیه فکر میکنه داره عادلانه میخره، یقین داره عادلانه داره میخره، بی خبر از همه جا فروشنده شیادم کلا سرش میذاره گرانش میده، خب اینی که شامل میشه. لذا میگه گفتیم تو استدلال بالامون که مصداق اکل مال به باطل، پس جایز نیست. و هر کس بگه، خوب دقت کنید، هر کس بگه صورتی که فکر میکنی عادلانه میخری حق فرض هست، صورتی هم که احتمال میدیم عادلانه هست ولی یقین نداریم، اونجا هم حق خیار هست. پس صدر آیه میگه خیار قبل هست، زیل آیه میگه خیار قبل نیست. خب صدر و زیل که تعارض کنن تساق است، مراجعه به چی میکنی؟ به اصل لزوم میکنی. اینم آقایون یه بیان دیگری برای این که آیه رو از رد خارج کنیم، چون دیگه آیه قابل استدلال نیست. آقا دو سه خط دقیقی رو نفسش هم معطل میشیم، دقت کنیم پیاده کنیم، وقتهای بعدمون دیگه وقتی سنگینی نیست. و یمکنو ان یقال، ممکنه اینجور بگیم. دوستان اگر میخواد یادداشت کنید خوبه، این هدف از این یمکنو ان یقال اینه که استدلال به این آیه رو کلن زمین بزنه، یعنی نتیجهش این میشه که دیگه این آیه به درد اثبات خیار قبل نمیخوره. حالا بیانش رو دقت کنید، بگیم این آیت ترازی، آیه ترازی همون الا ان تکون تا آخر شامل میشه غیر صورت کلک را. غیر صورت کلک مثل کجا؟ مثل اونجایی که اقدام کند مغبون بر شراء عین، جنس رو میخره در عین این که احتمال میده لکونی یا از آف قیمته، با این که احتمال میده چندین برابر داره میخره ها، ولی میخره. انصافا آقا اگر ما با شما عقل خودمون، عقل هم همینو میگه، میگه اگر کسی احتمال گرون خریدن میده در عین حال میخره، این دیگه حق پس نداره، هیچ تجارتا انترازه، باید تا آخرم قبول کنه. سیدل علا نفی الخیار، بخونید خیازه صورت دلالت میکنه بنی که اینجا خیاری نیست، یعنی صورت من دون معارضه، هیچ معارضی هم نداره. فیثبت عدم الخیار بالباقی به عدم القول بفهم، ثابت میشه عدم خیار در بقیه. از شما سوال میکنم بقیه کجاست؟ اونجایی که طرف کاملا جاهل باشه، فکر میکنه داره عادلانه میخره، همون صورت خیر، صورت کلک دیگه، ثابت میشه عدم خیار در صورتی هم که فکر میکنه عادلانه میخره. آقا رو چه قانونی؟ به عدم قول بفهم. چون از کلم هیچ که نمیگه اونجا خیارت اینجا نیست، اگه کسی گفته خیارت هر دو جا گفته، اگر هم گفته نیست هر دو جا گفت. فتعارض و مع آیت نحی، قهران معارض میکن، معارض میشه با آیه نحی، یعنی با لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، که اختصاص داره به صورت خدعه، چون صورت خود است که مصداق اکل مال به باطله، منتها شامل غیر صورت خود اهم میشه به عدم قول بفرد. بپرسم آقای نزدتون غیر صورت خود کلوم صورته؟ صورت احتمال، صورتی که احتمال میده داره عادلانه میخره، اینم باز به عدم قول بفرد. فیرزع بعد تعارض هما، قهرن با تعارض اون آیه و این آیه، البته دیروز گفتیم اینا یک آیه هستن، صدر و ذیلن، بعد از تعارض این دو قسمت با زمینه عدم قول به فرد و برابری متعارضین الى اصالت لزوم، او یکی دیگه، پس این آیه کلن از رده خارج شد. خب بگذاریم. و اما آقایون یه سوال بکنم بد نیست، چی داریم میخونیم؟ ادله خیار قهر، این آیه گذشت، ذیلشو دیروز خوندیم، صدرشو امروز خوندیم، با این وضعیت هم که ایشون پیش آورد هیچی دیگه، نه ذیلش اثبات کرد نه صدرش، درسته؟ بریم سراغ آقایون دلیل سوم، چون این دو قسمت بود آیه دیگه. دلیل سوم خیلی ساده و کمبخت، مرحوم جناب علامه فرموده که ما روایت داریم که اگر کسی تلقی رکبان بکنه و معامله بکنه با رکبان، رکبان حق فسخ داره. نمیدونم چقدر یادتونه این حافظه ها و این تعطیلی ها، سال گذشته اواخر سال بود دیگه، یه بحثی داشتیم در کتاب البیع به نام تلقی رکبان، چرخ می‌کردیم، زمان گذشته یه شکلی داشته، امروز یه شکل دیگری به خودش می‌گیره. این جور بود آقایون، معمولاً افرادی بودن که تو شهرها تا می‌دیدن مثلا یه کاروانی حرکت کرده داره میاد، 3-4 صف می‌رفتن استقبالش. بعضی از اینا خیلی شیاد بودن، میرفتن به این کاروان بیچاره میگفتن آقا مثلا الان قم اصلا زوا، حالا مثال قم میزنیم، میرفتن نزدیک تهران جلو به اونها، البته تا نزدیک تهران اگه میرفتن که دیگه تلقی رکبان نبود، خوندیم قبلا حدشو، سر دو سه فسخی میرفتن که بله این جنس شما میخواد بیارید قم، قم بازار نداره که، اصلا شهر خالیه، دائرم که نیست، مردمم که از جلوتر آذوقه یک سالشون رو تهیه کردن، این کاروان بیچاره میگو پس چه کار کنیم؟ میگو بیچه حالش شما بپوشید به ما، ما یه جوری قم آبش میکنیم. اینه که در اسلام تلقی رکبان مکروهه، بلکه بعضی ها میگن حرامه. حالا آقایون روایت داریم که اگر کسی رفت سراغ کاروان و با کاروان معامله کرد و کاروان پشیمان شد میتونه صبر بکنه. جناب علامه گفت آقا فکر میکنید وچش چیه؟ وچش همینه که معمولا افرادی که میرن به استقبال کاروان کلا سر کاروان میگذارن، وگرنه وچی دیگه ای نداره. از این طریق خواسته خیار قبل رو ثابت بکنه و فرموده حالا یه جو تلقی رکبان هم نباشه، مثلا خود مشتری رفته تو مغازه خریده کلا سرش رفته، همون ملاک اینجا هم هست. مرحوم شیخ انصاری دوستان یک کلمه جواب علامه رو میدن، میگن چنین روایتی ثابت نیست. از نظر فقهی هم ما نمیتونیم فتوا بدیم واقعا، چون دلیل لازم داریم که رکبانی که تلقی شده و به استقبالش رفتن حق صرف داره. نه، روایتش هم در کتب معروفه نیامده، پس این استدلال هم به درد نمیخوره. مشهور هم نیست که بگیم حالا روایت که ضعیفه با عمل مشهور بفرمایید جبر ضعف سند میشه، نه مشهور هم نیست. خب حالا این آقایون پیشتون باشه تا بعد یاده کنید. مهمترین دلیلی که داریم برای خیار قبل اینا که آقا دستش دایی نرسید، مهمترین دلیلی که داریم روایت معروف بین شیعه و غیر شیعه است، لا ضرره و لا ضراره در اسلام. با این حدیث شریف خب آشنا هستید، بارها دیدید تو بحث‌های مختلف تمسک بهش میشه. این حدیث لا ضرره و لا ضراره در اسلام. خب حالا اگه بخوام استدلال کنیم چی باید استدلال کنیم؟ روالی که داریم دیگه، یه صغرا یه کبرا نتیجه. آقا اینجور بیان میکنیم، میگیم که معامله کردن این که یه نفر معامله بکنه و کلا سرش بره ولی حق فس نداشته باشه، شارع مقدس حکم به لزوم بکنه، میگه یا ایها الناس اگه معامله کردید ولو کلا سرتونم رفت ولو جاهلم بودید بازم این معامله لازمه. آقایون خود این حکم به لزوم حکم ضرری یا حکم غیر ضرری؟ بله حکم ضرری. و شارع مقدس میفرماید ما در شریعت مقدس اسلام حکم ضرری نداریم. آقایون این لا ضرره ولا ضرار حواستون باشه، این همین عبارتی که به کار میبریم ها به کار ببریم. دیدم بعضی ها یه جورایی است مبنای شیخ اینه و ما بر اساس مبنای شیخ داریم بیان میکنیم. شیخ لا ضرر و لا ضرار میگه منظور از ضرر یعنی حکم ضرری، لا ضرر در اسلام یعنی حکم ضرری در اسلام نیست، حکمی که ازش ضرر در مردم پیش میاد در اسلام نیست. خب لزوم معامله قبلیه حکم ضرری یون اسلام نفیش میکنه. چی؟ اصلا اگه دقت کردید مقصود از ضرر ضرر زیب و عمر نیست، اینه که میگم دقت کنید برای همین خاطر لا ضرر و لا ضرار نه یعنی مردم به همدیگه ضرر نزنید. دیدم بعضی ها به این تمثیل میکنه برای اون ضرر در اسلام نیست به همدیگه ضرر نزنید، نه اصلا شیخ انصاری نظرش اینه که منظور از ضرر در اینجا حکم ضرریه، یعنی در شریعت مقدس اسلام حکم ضرری جعل نشده و این که معامله لازم باشه حکم ضرری در معامله قبلیه، پس این جعل نشده هر خط فرض داره. این استدلالی که آقایون به اینجا میشه. بعد شیخ انصاری میفهمون که عجیب این حدیث با برکته، ما نه فقط در دی اصلا در تمام معاملات میتونیم بلا ضرر و بلا ضرار تمسک کنیم، حتی نه فقط در قبل. حالا اگر یه جا آقا کلا سر طرفم نرفته ولی از یه جهت دیگری اگر بخواد امضا کنه بهش لطمه وارد میشه، یه کسی یه معامله کرده کلا هم سرش نرفته ولی خب برای اینت اومده باشه پایین، نه کلاهی هم نبوده ولی ضرر داره، حال یا عیبی داره یا لازم بودنش ضرر جنبی داره، میفرمان بازم به لازمه و لازمات میشه تمسک کرد. لکن اینو گفتیم و انصافا پرورشش هم شیخ داره، آقا عبارت هم پیاده بکنیم. مشکلی که آقایون هست اینه که خوب دقت کنید، ما در خیار قبل دنبال چی هستیم؟ اول درست امروز درست کردم، در خیار قبل دنبال این هستیم که بگیم یا کلشو امضا کن بفرمایید، یا کلشو فرض کن. خب اگر به لا ضرر و لا ضرار تمسک کنیم، چنان که اثبات خیار میکنه اثبات عرش هم میکنه. حالا کلمه عرشو خیلی ها فقط تو اید به کار مرن، ما کلمه عرشو به کار نمیبریم، همین فنی بحث میکنیم. استرداد مقداری از عوض، اگر رفت سراغ فروشنده گفت آقا شما جنس 100 تومانی رو به من دادی 200 تومن، منم یه 200 تومن به تو دادم، لطف کن 100 تومنشو برگردون. این دیگه خیار قبل نیست، چون در قبل میگن یا باید به 200 تومن راضی بشی یا بری 200 تومن سدی گیری جنس رو پس بید. خب در صورتی که اگه لا ضرر باشه، یکی از راهایی هم که ارائه میده اینه، تمسک به لا ضرر اثبات چیزی رو میکنه که در خیار قبل آقایون ملتزم نیستن. تا دیگه فردا انشاءالله پیاده کنیم. و استدل ایزن به تذکره، استدلال فرموده جناب علامه ایزن، مثل که به آیه قبلی استدلال کرده، به ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، نبی اکرم اثبات فرمودن خیار را در تلقی رکبان. گفتن اگر کسی به استقبال کاروان بره و کاروان چیزی بخره، بعد کاروان پشیمان بشه میتونه فرض بکنه. اینو جناب این حرف علامه است. و انما اثبته للقبل، پیامبر اثبات خیار که فرموده به خاطر قبله، و الا اگر کاروان کلا سرش نرفته باشه چرا حق فرض داشته باشه. و یمکن و ان یمنه، آقا این و یمکن دیگه کلام علامه نیست، کلام کیه؟ شیخ انصاری میخواد این استدلال رو درک کنه، بگه ممکنه قبول نکنید، ممکنه منع کنید صحت حکایت اثبات خیار رو. نه، از کجا تلقی رکبان همچه حقی داره؟ لعدم وجود ها فل کتب المعروف بین الامامیه لیقبل ضعفه الانجباره بالعمل، چون در کتب معروفه این حکایت و این روایت نیست، تا بعد کتب معروف امامیه تا قبول کنه ضعفش انجباره به عمل رو، بگیم که با جبر به عمل عمل اصحاب اون ضعفش در طرف میشه. و اقوى مستدل به على ذلك في التذكرة و غيرها قوله صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. قوی ترین دلیلی که به جای ما بدارید، دلیل قوی ترین دلیلی که استدلال به او شده در خیار قبل چه در تذکره و غیر تذکره، فرمایش نبی مکرم اسلام هست لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. و کعن و کل استدلال، مرحوم شیخ رو مبنای خودش استدلال رو توضیح میده، اینه که بگیم که ان لزوم مثل هازل بی و عدم تسلط المقبون علا فسخه ضررون علیه و اضرارون به لازم بودن مثل چنین بیعی به قبنی و اینکه مسلط نباشد مقبون در فسخش، این ضرر برای منده خداست و ضرر زدن به این آدمه، هم ضرر هست کار به فاعلش نداریم، هم از طرف شارع اضرار به اوست. سیکون و منفی یا قهران در شریعت مقدس اسلام نفع شده، سیکون و منفی یعنی نفع شده در شریعت مقدس اسلام. فحاصل و روایه ان الشارع لم يحكم به حکم يكون فيه الضرر، معنای حدیث اینه که شارع مقدس حکمی که در این ضرر باشه ولن یسوق اضرار المسلمین بعضهم بعضا، اجازه نمیده که بعضی از مسلمین بعضی رو ضرر بزنن. آقا این یه توضیح کوچیکی که من اینجا بدم، لا ضرر ولا ضرار، خب یه بحثیست که بین ضرر و ضرار چه فرقیه، چندین فرق گذاشتم. یکی از اقوال اینه که منظور از ضرر خب معلومه یعنی حکم ضرری، منظور از ضرار اضرار یعنی ضرر زدن. گر شریعت مقدس اسلام حکم ضرری نیست و در شریعت اسلام اضرار مسلمین بعضهم به بعضم نیست، نه خودش حکم ضرری میاره نه اجازه اضرار میده به دیگران، اینه که عبارت رو اینجور بازش بکنه. لم یحکم به حکم یکون و فیه ضرر، این ماره لا ضرر، ولن یصوغ اضرار المسلمین بعضهم بعضا، این ماره ولا ضرر، ولم یمز لهم من التصرفات ما فیه ضرر علل ممضا علیه، امضا نکرد شارع برای مردم تصرفاتی که در اون تصرفات ضرر باشه در ممضا علیه. اگر قابل حق تصرف داشته باشه خب در ممضا علیه، ممضا علیه تو مثال ما کیه؟ مفهوم، خب بر اون ضرره دیگه، اجازه نداده. و منهوی از هر، ایشون میگه از این توضیح با برکتی که ما داریم ظاهر میشه صحت تمسک برای تزلزل هر عقدی یکون و لزومه ضررن علل ممضا علیه، سوا اون کان از جهت قبل یا از جهت چی؟ از جهت غیر قبل. مثلا فرض کنید گاهی طرف فلان سرش نرفته ولی اگر بخواد تحمل کنه میشه مال شریکی، تبعد صفقه، یادتونه در جایی میخوندید جنسو خوبم خریده اما الان کالا داره چی میشه؟ تقسیم میشه، که خوشش نمیاد از تبعد صفقه، خوشش نمیاد، عرفن نقصه ولو قیمتش هم همین قیمتیست که خریده، با اینکه قبل هم نیست اما لازرر اثبات خیار میکنه. اصلا اصولا آقا خیلی از خیاراتو میتونیم با همین لازرر در این صورت ثابت بکنه. و سوا اون کان فل بی ام فی غیره، میخواد در بی باشه یا غیر بی باشه، غیر بی مثل چی؟ مثل صلحی که مبتنی بر مسامحه نیست، مثل اجاره و غیر اجاره از معاوضات. یه توضیح کوچیکی هم رو این بدم، آقا میدونید صلح گاهی وقتا مصالحه برای اصلا مبتنی بر مسامحه هست، مثل که من نمیدونم چقدر طلب شما دارم، شما هم نمیدونید چقدر طلب من دارید، اینجا چیکار میکنید؟ مصالحه میکنیم، اینو میگن صلح مبنی بر مسامحه. اما بعضی وقتا نه، ما اگر بخوام اجاره ببندیم یا بی بکنیم شرایط سنگینه، میگم با عنوان کی درستش میکنیم؟ مصالحه. میگه آقا این 10,000 تومن پول میرم به تو، پیش تو باشه، تو هم روش کار بکنی، 10,000 تومن یکی به من مصالحه بکن، مبتنی بر مسامحه هم نیست، نه برای اینکه از شرایط بیع و اجاره فرار کنن مصالحه میکنن، اینا رو میگن صلح غیر مبنی بر مسامحه. ولیکن انشاءالله فردا